بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 149 سطر سوم. مثال هازا مثلثون متساوی ساقین من نحاسن و هو ایضا شکلون. بحث در این داشتیم که چگونه بفهمیم محمولی برای موضوعی اولی است. گفتیم که کنار موضوع معانی دیگری را که احتمال میدیم در جذب این محمول دخالت دارن قرار میدیم، یعنی این محمول بر موضوعی حمل شده، ما احتمال میدیم معانی در این حمل دخالت کرده باشند، اون معانی رو کنار موضوع قرار میدیم، بعد محمول رو بر موضوعی که واجد همه اون معانی است هم میکنه. بعد از اون همه معانی رو بر میداریم، فقط یکیش رو میذاریم. دو مرتبه باز معانی دیگر رو بر میداریم، یکی دیگر رو میذاریم. مثلا چهار تا معنا داریم، یه معنا رو میذاریم، سه تا دیگر رو بر میداریم. دو مرتبه معنای دومی میذاریم، سه تا دیگر رو برمیداریم. همینطور تکرار میکنیم تا به آخر برسیم. اگر در معنای این چنین دیدیم که با گذاشتنش محمول آمد، با رفتنش محمول رفت، میفهمیم که این محمول برای این معنا اولیست. اون معانی دیگر رو گذاشتیم، دیدیم محمول نیامد. برداشتیم، دیدیم محمول نرفت. می فهمیم که اون معنا دخالتی در این محمول ندارد. اونی که دخالت دارد اون رو موضوع قرار میدیم، اون وقت محمول برای او اولی می شود. این مطلب بود که دیروز توضیح داده شد، مفصلم توضیح دادم. فقط الان برای اینکه مثال رو تبیین کنم، که مثالش هم دیروز گفتیم، برای اینکه مثال رو تبیین کنم یه تکرار مختصری کردم.
برای اولی اینو میگه
جالب، میخواد عرض ذاتی باشه یا ذاتی عیسی قدسی باشه، هرچی که اولیست این حکم در موردش هست. توصیح نمیده که حالا عرض ذاتی باشه یا ذاتی عیسی قدسی باشه. ابن سینا رو میدونید که دعوش چیه. ایشون اگر یه قیدی لازم باشه اون قید رو مطرح میکنه، ندیده نمیگیره. اگر مطلق گذاشته معلوم میشه مطلق. ایشون میگه اولی این چنین است، دیگه قید نمیکنه اولی که عرض ذاتی باشد یا اولی که ذاتی عیسی خوشی باشه، هر کدوم باشه. مثالی که میزنه عرض کردم، من تمام توضیحات و نکته های مثال دیروز گفتم، احتیاج به تکرار نیست، فقط تذکران عرض میکنم که بتونم عبارت رو بخونم. مثالی که میزنه اینه که مسی که به شکل مثلث متساوی ساقین ساخته شده باشد، مجموع زوایای داخلیش برابر با دو قائم است. این مجموع زوایای داخلی برابر دو قائم است میشه محمول. موضوع رو توجه کنید، چهار تا قید داره. مسی که به شکل، شکلم قیده، مثلث سوم، متساوی ساقین چهارم. مس، شکل، مثلث، متساوی ساقین، چهار تا قید داریم. مسی که به شکل مثلث متساوی ساقین ساخته شده باشد، مجموع زوایای داخلیش برابر دو قائم است. مس رو بر میداریم، کاغذ جاش میذاریم، متساوی ساقین رو بر میداریم، قائم الزاویه یا متساوی الاضلاع جاش میذاریم، باز میبینیم حکم باقی. یعنی بازم اون کاغذی که به شکل مثلث متساوی الاضلاع یا قائم الزاویه ساخته شده، بازم مجموع زوایای داخلیش برابر دو قائم است. بار بعدی شکل رو بر میداریم. ایشون میفرماد با برداشتن شکل مثلث برداشته میشه، ولی حالا فرض کن که شکل برداشت مثلث برداشته نشود، چون شکل مطلق شکل دیگه، وقتی ورش داشتیم مثلث برداشته میشه، مربع برداشته میشه، دایره برداشته، همه برداشته میشه. وقتی شکل رو برمی‌داریم مثلث برداشته میشه. اگر حالا فرض کنید شکل رو برداشتید مثلث باقی موند، باز میبینید مجموع زوایا مساوی دو قائم هست، معلوم میشه شکل هم دخالت نداشته. اما مثلث رو بردارید به جاش مربع بذارید، مس هست، متساوی ساقه این هم هست، مربع همه ساقهش مساویه، متساوی ساقه این هم هست، شکل هم هست، فقط مثلث نیست. میبینید مجموع زوایای داخلی برابر دو قائمی نیست، حکم برداشته شد. مثلث رو میذارید بقیه رو برمیدارید، میبینید حکم هست. بقیه رو میذارید مثلث رو برمیدارید، میبینید حکم نیست. معلوم میشه همه کارا مثلثه. اون موضوعی که به طور اولی این حکم رو دارد مثلثه. این حکم تساوی زوایا لقائمتین مال مثلث، مال بقیه نیست. این که همین الان خودم گفتیم، شما دوباره اشکال میکنید. همین الان گفتیم، گفتیم فرض نمیشه که شکل رو بردارید مثلث بمونه. حالا بر فرض محال فرضش کنید که شکل رو برداشتید ولی مثلث مونده.
فرض محال فرضش هم محاله.
نه میتونید فرض کنید. حالا فرض کنید، فرضم نکنید. فرضم نکنید، مهم نیست. بالاخره اگر شکل رو شکل رو گذاشتیم مثلث هم گذاشته میشه، شکل رو برداشتیم مثلث هم برداشته میشه. وقتی برداشتید دیگه، وقتی مثلث برداشته شد مهمه. حالا با شکل، با برداشتن شکل مثلث برداشته میشه، اون مهمه. یا مثلث رو مستقیم بردارید، اونم مهمه. با گذاشتن شکل مثلث گذاشته نمیشه، ولی با برداشتن شکل مثلث برداشته میشه. خب چطوری میفهمیم دخیله؟
همین وقت میگیم شکل، اون شکل عام از این است که بخواد سه گوش بشه یا بیشتر بشه، ولی مثلث خود سه گوش
بشه. شکل رو میذارید ولی مثلث رو نمیذارید، شکل رو میذارید مثلث رو نمیذارید. میتونید این کار بکنید دیگه.
خب بعد میگیم عام شد، میگیم پس این نیست.
نه، شکل رو میذارید مثلث رو نمیذارید یعنی چی؟ یعنی مربع میارید.
بله دیگه،
مربع میارید، یعنی محمول رفت.
بله.
پس معلوم میشه محمول مال شکل نیست.
بعد شکل رو
بعد شکل رو برمیدید، شکل رو برداری ما مثلث بماند، شکل رو برداری مثلث نمیمونه، شکل رو برداری مثلث نمیمونه. ولی فرض کنید لو امکن، با لو امتنایی هم میاره، لو امکن که شکل رو بردارید مثلث بماند، حکم چیه؟ حکم میمونه.
منظور بنده اینطوری میگم، مثلث رو برمی‌داریم می‌بینیم عام شد قضیه، درست نیست. شکل رو مقید می‌کنیم به مثلث، بعد درست میشه. وقت چون مقید به مثلث شد، معلومه مثلث دخیله، ولی شکل من نداشته باشه. خیلی کارو متعارف
از شکل برداشتی دیگه. شما میگید شکل مقید به مثلث رو می‌ذارم، یعنی شکل مقید به مثلث رو می‌ذارم، یعنی مثلث رو می‌ذارم، ولی شکل رو برمی‌دارید. شکل عام دیگه، شما وقتی مقیده شدین مثلث میذارید، شکل برداشتید.
اینطوری برداریم
خوبه. یعنی بگید که من شکل رو برمیدارم اما عمومیتش رو برمیدارم، اینطوری بکنید خوبه. عمومیت شکل رو برمیدارم، شکل مقید به مثلث رو میذارم، که این در واقع گذاشتن خود مثلثه. میبینید حکم است، میبینید حکم است. پس اونجا که میخواد شکل رو بردارید بگید عمومیت شکل رو برمیدارم و خصوصیت مثلث رو میذارم، که این در واقع گذاشتن خود مثلثه. این هم فرق نمی کنه. اینطوری هم بگید که راحت تر باشید. خب پس با این ترتیب اولیت، با این ترتیب معلوم شد که، با این کار ما معلوم شد که محمول برای اون چهار تا قیدی که آوردیم اولی نیست، فقط برای مثلثش اولیه. وقت ما اگر این محمول رو بر مثلث هم کردیم، محمولمون برای موضوع اون میشه اولی و قضیه میشه قضیه کلی، اون وقت این قضیه کلی به درد با برهان میخوره. به این ترتیب ما اولی بودن رو تشخیص میدیم و قضیه رو کلی میکنیم تا قابل مقدمه برهان قرار گرفتن بشه. این مطالبی بود که من دیروز همش رو گفته بودم. حالا امروز بخاطر که متن رو بخونم دوباره تکرار کردم. استاد
اینو میشد اول بگیشون این قاعده رو، یعنی یه ملاکی بده برای تشخیص این بحثایی؟
اینو دیروز عرض کردم، دیروز عرض کردم که این عبارت چه ربطی به بحث فصل، به این بحثی که تو فصل کردیم داره.
اول
ایشون اول بحثم میتونست بگه، ولی مدام میخواد قاعده اینشون بده که غلط رو ما از بین ببریم. تا غلط رو نگفته بود نمیتونست این قاعده رو بگه، چون این قاعده رو برای رفع غلط گفت. من این دیگه رو توضیح دادم، برای رفع ضرورت ما راهی نداشتیم، برای رفع غلط راه داشتیم. این قاعده رو میگه که رفع غلط کنیم، اون وقت باید اون سه تا مورد رو توضیح بده به بحثی، به اونجایی که ما به غلط میفتیم برسه، تا بعد بگه چگونه رفع غلط کنید. این جاش همینجاست. اگر میخواست توضیح بده اولی بودن چطور تشخیص بدید، یا در یه فصل جدا میگفت، یا در اول این فصل میگفت، یا اونجایی که بحث اولی رو کرد میگفت. اینجا میخواد رافع غلط رو نشون بده، نمیخواد قاعده نشون بده برای تشخیص اولیت. میخواد تشخیص اول، قاعده برای تشخیص اولیت نشون بده تا رفع غلط بشه. پس منظور اصلیش رفع غلطه، باید غلط رو توضیح بده تا رفع غلط یاد بده. جاش اینجاست،
بله. هم قانون رو بگه،
هم قانون رو بگه، هم رفع غلط کنه به توسط این قانون. لذا انداختش بعد از این که توضیح غلط رو داد. وقتی غلط رو توضیح داد، حالا قانونی ذکر میکنه که چگونه رفع غلط کنی. پس جاش اینجاست. اول فصل هم میتونست کنه اونتا به غرض دیگر، در یه فصل مجزا میتونست بیارتش به غرض دیگر، ولی به این غرضی که ایشون داشته جاش همینجاست که گفته. مثال ها صفحه 149 سطر سوم، مثال هازا، مثال این مطلبی که گفتیم برای تشخیص اولی بودن محمول، مثلث متساب ساقه نیست که از نحاس ساخته شود. این سه تا قید شد، یکی مثلث بودن، یکی متساب ساقین بودن، یکی هم من نحاس بودن. قید چهارم اضافه میکنه، میگه به هوه ایزن شکلون، علاوه بر این ایزن، یعنی علاوه بر این که این ستاره داره، شکل بودن هم داره. دیروز عرض کردم چرا شکل از بقیه جدا میکنه، یادتون هست دیگه، توضیح دادم چرا شکل از بقیه جدا میکنه. چون به خاطر این که با رفتن شکل مثلث میره، ولی با رفتن مس و متساب ساقین مثلث نمیرفت. توضیح دادم دیگه، دوباره تکرارش نکنه. فاذا رفعت تساب ساقین و کنه من نحاس، اگر این دو قید رو برداشتی، تساب ساقین رو برداشتی، کن المثلث من نحاس رو برداشتی، ولی اثبت المثلث، مثلث رو ثابت گذاشتی، وجدت محمول را، محمول چیست؟ وجدت سلا کون ثلاث زوایا منه که قائمتین ثابتن، این ثلاث زوایا منه که قائمتین رو که محمول است میابی که ثابت است. وجدت این کون رو ثابتن، کون ثلاث زوایا منه که قائمتین میشه مفعول اول وجدت، ثابتن میشه مفعول دوم وجدت، وقت که قائمتین میشه خبر کون. این که سه زاویه از مثلث برابر دو قائمه است میابی این را ثابتن، یعنی میبینی از بین نرفت، نحاس بودن برداشتی، متساب ساقین برداشتی، ولی این محمول هنوز ثابته و از بین نرفته، برداشته نشده. ولی لو امکنه ان یرفع معنا الشکل و یبقى المثلث، با لو امتناعیه میاده، اگر ممکن باشد که معنای شکل رو برداری ولی مثلث رو باقی بذاری. ممکن نیست که شکل رو برداری مثلث رو باقی بذاری، ولی اگر این کارو کردی، یا به قول شما شکل رو بر نداشتیم، ما قیدش کردیم به مثلث، که این در واقع برداشتن شکله، شکل عام رو برداشتیم. خب حالا به قول شما ما قیدش کردیم به مثلث، پس در واقع شکل عام رو برداشتیم اما شکل مثلثی رو بر نداشتیم. در این صورت کانال حکم ثابت و یبقى المثلث، به شرطی که مثلث باقی بمونه بازم کانال حکم ثابته. شکل رو بر میداری، مثلث رو بر نمیداری، بازم میبینی حکم محمول ثابته. ولیکن انما لا یبقا، لیکن وقتی شکل رو برداشتی حکم باقی نمیمونه. چرا باقی نمیمونه؟ لعند المثلث لا یبقا، چون مثلث باقی نمون. با برداشتن شکل محمول از بین میره، اما نه به خاطر اینکه برداشتن شکل محمول را از بین برده، بلکه به خاطر اینکه برداشتن شکل باعث برداشتن مثلث شده و برداشتن مثلث محمول از بین برده. ثم خب سه تا رو برداشتیم دیدیم محمول از بین نرفت، دو تا رو جدا برداشتیم یکی رو جدا، علت این که اونو جدا برداشتیم اینم جدا برداشتیم اینم دیروز گفتم. حالا میخوام آخرین کار انجام بدیم، مثلث رو بذاریم بقیه رو برداریم. ثم اذا رفعت مثلث رو برداریم بقیه رو بذاریم. ثم اذا رفعت المثلث، اگر مثلث رو برداشتی و بقیه شکل، شکل رو باقی گذاشتی، شکل باقیمون یعنی مربع بود، چیز دیگه بود، حتی نحاس بودن هم باقی گذاشتی، متساوی ساقین بودن هم باقی گذاشتی، ولی مثلث رو برداشتی. البته متساوی ساقین بودن در مربع دیگه باید فرض کنی یا در یه چیز دیگه تو ساقیش مساویه. اگه همه اینا رو گذاشتی ولی مثلث رو برداشتی، میبینی لم یبقى هذا الحکم، این حکم باقی نمیمونه. از اینجا میفهمی که حکم اولا مال مثلث است، مال اونه دیگه نیست. اگر حکم رو بر اون اوصاف دیگر بار کنی، محمولت اولی نخواهد بود، بلکه به واسطه مثلث بودن اون محمول هم میشه، به واسطه مثلث بودن هم میشه، و وقتی واسطه میخوره حکم از اولیت میفته. فمن جانب تساب ساقین، ابن سینا دو تا قضیه درست میکنه، بعد این دو قضیه رو که قضیه امتحانی انجام میکنه نتیجه میگیره. میگه از طرف تساب ساقین و کنه من ناسنی، از طرف این دو صفت، دو تا صفت بوده، یکی تساب ساقین بود، یکی هم کن المثلث من نحاس بود، از طرف این دو صفت تجد الحکم ثابتا مع رفع الامرین و اثبات المثلث. امرین یعنی تساب ساقین و کن من نحاس، امرین اینه، از طرف تساب ساقین و کن من نحاس این چنین میبینی که اگر این دو امر رو رفع کردی، این دو امر یعنی تساوی ساقین و کنوم ناس رو رفع کردی و اثبات مثلث، مثلث رو اثبات کردی، تجد الحکم ثابتن، حکم ثابت میبینی. دقت کن چی میگم، از جانب تساوی ساقین و کنوم ناس، یعنی اگر توجه به این دوتا صفت بکنی، میبینی که با رفع هر دو صفت و اثبات مثلث تجد الحکم ثابتن، حکم رو ثابت میبینی، حکم هست. اما من جانب شکل، تجد الحکم مرتفعن، از طرف شکل میابی که حکم رفع میشود با این وضع، مع وضع الامرین، یعنی نحاس بودن رو وضع میکنی، تساوی ساقین رو وضع میکنی، یعنی میذاری باشند، و مثلث رو بر میداری، مثلث به تبع شکل برداشته شد، یا شکل رو گذاشتی مثلث رو برداشتی، میبینی که تجد الحکم مرتفعا، حکم مرتفع میبینی. اگر تساوی ساقین و نحاس رو ملاحظه کنی، میبینی رفعشون کنی و مثلث رو اثبات کنی، حکم ثابت است. اگر شکل رو ملاحظه کنی، میبینی اون تساوی ساقین و کنوم نحاس رو وضع میکنی، اما شکل رو که رفع کردی مثلث باش رفع میشه، میبینی حکم مرتفع شد. دقت میکنی چی حرف میزنه؟ این دوتا قضیه رو ملاحظه کنی، در یک قضیه ما توجه به تساوی ساقین و کنوم نحاس میکنیم، به این صورت توجه میکنیم که این دوتا رو بر میداریم مثلث رو میذاریم، در اینجا میبینیم حکم ثابت است. در فرض بعدی به شکل توجه میکنیم، شکل رو بر میداریم که مثلث به تبعش برداشته میشه، بعد امرین رو یعنی من نهاس بودن رو و تساوی ساقین رو باقی میذاریم، میبینیم حکم مرتفع شد. پس خوب دقت کنیم، میبینیم که با آمدن مثلث حکم میاد ولو بقیه بروند، با رفتن مثلث حکم میرود ولو بقیه بمانند. از اینجا نتیجه میگیریم فیجتمع من الامتحانین، از هر دو امتحان نتیجه میگیریم و جمع میکنیم این را که حکم کلیست للمثلث لا غیر مثلث. حکم برای مثلث کلیست، برای غیر مثلث کلی نیست. کلیست یعنی اولیست، که اگر اولی بود اون وقت قضیه کلی هم میشه. یادتون است بارها اینو عرض کردیم در باب برهان، برای کلی بودن قضیه کافی نیست که محمول بر تمام افراد موضوع هم بشه، بلکه سه تا شرط لازم داریم. یکی اینکه محمول بر تمام افراد موضوع هم بشود، دوم اینکه فی تمام ازمنه هم بشود، سوم اینکه محمول برای موضوع اولی باشد. اگر اولی نبود موضوع رو ما کلی نمیدونیم، ولی در جاهای دیگه کلی میدونیم، ولی در بابرهان کلی نمیدونیم. لذا ایشون میگه که حالا که معلوم شد این حکم برای مثلث اولی است، پس نتیجه میگیریم ان الحکم کلی للمثلث، حکم برای مثلث کلی است لا غیر، یعنی برای اون عناوین دیگه کلی نیست، برای عناوین دیگه حکم اولی نیست و در نتیجه قضیه رو کلی نمیکنه، اما برای مثلث اولی است و اگر ما حکم رو مثلث بدیم قضیه میشه کلی.
نه
اینجا، اینجا هم شما فرض کنید، اینجا هم شما فرض کنید که نمیدونید حکم مال مثلث.
ما میگیم از خارج میدونیم مثلثه.
نه از خارج نمیدونیم، اولین باره. اولین باره میدونیم. ببینید مربع رو میذاریم، مصر رو میذاریم، برمیداریم. هیچ تغییری نیست.
من ارزنده اینه.
شما میفهمید در این مثال بلدیم لذا امتحان کردیم، در یه جدیه که بلد نیستیم چطوری امتحان میکنیم؟ اگر بعد از امتحانم نفهمیدیم خب نفهمیدیم، عطفش میکنیم بر خیلی چیزه که نفهمیدیم. چرا سمره نداره؟ چرا سمره؟
اگر بود در اصول استفاده میگن، مثلا در اصول همین برای دخیل بودن قیود استفاده میگن، چون همین که من قیدی رو بردارم همین محل شکه که من این قید رو برداشتم حکم باقی هست یا نه، همین اول شکه بود، چون من اصل قیود رو نشناختم. اگه اصل قیود رو میشناختم دیگه امتحان
نمیکردم. حکم الهی که
من میگم اگر خطی، اگر خطی به طور اگر خطی فرود بیاید بر خط دیگر، چهار تا زاویه مساوی با قائمه می سازد. بعد میگم اگر خطی مایل شود، خطی مایل شود بر خط دیگر، به طور مایل فرود بیاد، چهار تا زاویه قائم، چهار تا زاویه که مساویان با قائمه می سازد. نمیگم چهار تا زاویه قائمه می سازد، میگم چهار تا زاویه که مساویان با قائمه می سازد. بعد میگم اگر خطی بر خط دیگر عمودن فرود بیاید، میتونم بگم هم چهار تا زاویه قائمه میسازد، هم چهار تا زاویه که مساوی با قائمه است میسازد. خب مایل بودن، عمود بودن دخالت داره یا فقط فرود آمدن دخالت داره؟ در زاویه قائمه در چهار تا قائمه ساختن، نه در چهار تا زاویه مساوی قائمه ساختن، نه مایل بودن دخالت داره نه عمود بودن، فقط فرود آمدن دخالت داره. حالا کسی اینطوری گفت خطی بر خط دیگر عمود شود، چهار تا زاویه مساوی قائم می‌سازد، میگم حکم اولی نیست، عمود بودن شرط شده، عمود بودن دخالت نداشت. بگه خطی بر خط دیگر مایل شود، فرود بیاید مایلن، این بازم میگیم اولی نیست. اگر بگید خطی بر خطی وارد می‌شود، این حکم دارد، درست گفت. نه قید میل رو بیار نه قید عمود رو بیار.
مثلا مثال می‌زنم که ما از این اختبار بفهمیم.
هم از اختبار داریم میفهمیم دیگه،
از اون قبلش فهمیدیم، از اون داریم میگیم همین که ما قید قیود رو برداریم، از اون همین محل شک ماست، نمیبینیم قید را داخل نگنه، اصلا خود امتحان باطل میبینیم خودشو،
شما شک دارم که قیوده داخل یا نه قیفه رو برمیدارم. شما میگید خب حالا متوجه شدم شبه شما کجاست. شما میگید شما فکر میکنید که ما میخوایم محمول رو از طریق امتحان بفهمیم.
نه محمول نه.
چرا اجازه بدید حرفای شما همین نشون میداد. شما میخواد محمول از طریق امتحان بفهمید، در حالی که ما محمول رو نمیخوام از طریق اولیت محمول رو میخوام بفهمید. شما محمول رو میدونید، محمول رو میدونید، یعنی میدانید که این خطی که بر خط فرود میآید، میدونید که این خط 4 تا زاویه مساوی قائمه میسازه. الان شک میکنید که این به خاطر فرود آمدن خط یا به خاطر فرود آمدن متمایله یا به خاطر فرود آمدن عموده. این شک رو میکنید. از کجا میفهمید؟ از طریق برداشتن مایل. مایل رو برمیدارید، عمود وارد میکنید، به این حکم است. عمود رو برمیدارید، مایل وارد میکنید، به این حکم است. پس معلوم میشه عمود و مایل دخالت نداره. اصل محمول از یه جدیه ثابت کردید، ولی این که مایل بودن دخالت دارد، عمود بودن دخالت دارد یا هیچ کدوم دخالت ندارد، این رو شما از طریق امتحان به دست میارید.
ظاهرن ایشون ذهنش تو اون احکام شرعیه که به دست شارعه اونجا قیود. بله ما
نه که نمیدونیم، ما میگیم من کارم پیدا کنم آمستان مختصر وقتم کنم اونجا آنها من 4 تا قید میاریم، میگیم 3 تای زاهده، غیر از این نیست بسته. مثال خودمون همین 4 تا قید داریم، 3 تای زاهده که این مانع شده اولی باشه، نگه 3 تا قید رو برداریم اون قید اولی میشه. خب من اگه از اول بدونم حد این قیود چقدره، یعنی این قیود چند رو شما میشه، این قید چند رو شما میشه، چند اصلا به این امتحان نمیرسه. این که من دارم یکی یکی بر میدارم بعد تست میکنم چه نتیجه میگیرم، مثلا همین که من شکل رو بر میدارم بعد تصویر از این، یعنی تمام حد و مرز قیود رو میدونم. خب اگه حد و مرز قیود رو بدونم اصلا کار به امتحان نمیرسه. یعنی خود همین که من وارد امتحان میشم، یعنی حد و مرز قیود رو میدونم. اگه حد و مرز قیود رو بدونم اصلا نیاز به ورود به امتحان ندارم. خب میگم خودش خودشو باطل میکنه و واقعا مثال نداریم. شما یه جا پیدا کنید خود از سایز پیدا کنید که شک دارید تو اولیتش با این امتحان به دست بیارید، هرچی من فکرم این چه دست نیست، صرفا برای تغییره. الان من از خارج میدونم اولیت مثلا با مثلثه، بعد برای اختبار میام نحاس و اینها رو خارج کنم، من بازم اولیت با مثلثه. واقعا سوال نداره
چرا با برهان استدلال اونجا مگه نمیشه اینجا؟
آقا شما مثال بیارید شعار نم؟
مثال نه، من نمیتونم مثال بیارم. یوسف این اتفاقا من فکر میکنم بهترین حرف که شما زده همینه. این یه قاعده داره میده برای تشخیص اولیه.
راه خوبی مثالم داریم. من میخوام یه مثالی بزنم که ایشون ساکتش کنه. چون من هر چی میگم ایشون میگه میدونم. خب وقتی میدونم وقتی میدونم دیگه من نمیتونم بزنم. دنبال یه مثالی هستم که
تنظیم کنم که ایشون میگه
نمیدونم. برای خودتون جای مثالی
هستم که اولیت رو ندید با این امتحان به دست بیارید. اگر پیدا کرده رو خود هستالی اولیت رو ندونید، محمول رو میدونید اما اولیت رو ندونید، بعد با این امتحان به دست برید. اصلا شما حرف بنده واضحه، هم که شما قیود رو تا این حد علم به قیود دارید که با برداشتنش میفهمید چه نتیجه حاصل میشه، این هر کدوم چه حد و مرز داره، پس از قبل میدونستیم کنون داخله
علم نداره.
خیلی واضحه حرف بنده، یعنی اصلا
قبل از اختبار مگه علم داره؟
بله اگه چیزی بدونیم به احتیاج به امتحانش نداریم. چیزی را اگه بدونیم احتیاج به امتحان نداریم، ولی وقتی که نمیدونیم باید چه کنیم؟ باید امتحان کنیم.
اختبار ما مبتنی به دونستن حد و مرز قیود.
نه دیگه با امتحان معلوم شد، چون ایشون از قبل داره پیش فرض میگیره. ما با امتحان تازه میفهمیم این قید حدش چقدره، این دخیل هست یا نیست. حالا ممکنه اونجا یه استدلالی آورده بشه که روشنش این قید
قبل از امتحان بمشخصه.
شما اگه حد و مرز قیود رو ندونید، درسته ایشون میگن که مبتنی بر حد و مرز قیود دیگه، ما حد و مرز قیود رو ندونیم، آیا میشه یکی از قیدا رو برداریم ببینیم هم میشه یا نه؟
آره جی همون جایی میشه که ما حد و مرز قیود رو نمیگیم. ایشون میگه هیچ جا نداریم. ببینید این آسونه بگن هیچ جا نداریم، ما که میگیم داریم باید بیاریم مثالشو، بر ما سخته. ولی میتونید بگید نداریم، ما بخوام بگیم داریم باید یه نمونه بیاریم، اون نمونه سخته
بیاریم. شما
به راحت میگید نداریم. حالا من بگردم ببینم پیدا
کنم. فرض مسئله گفتم، من خیلی روش فکر کردم، دورم از دست ثمری نداره، اولا ثمری نداره، فقط داره تاییده. مثلا اون اختبارات که مثلا برای جمع و تفریق میگن، بعدش امتحان میکنن جمع میبندن حاصل رو، فقط برای این است که شما ببینید صحیح کارو اینه. این برای امتحانی که من ببینم یقینا مثلث تخیله، با این امتحان 100 درصد مثلث تخیله. ولی جایی که اولت رو ندونم به نظر من سوال نداره. مثلا بحث فقه نیست. من مثال
چیه؟
مثال میزنم به قول مثلا تمیز میگم که مایه بوده. صد زرایه دیگه از اون احسانات کارش با همینه. صد زرایه. همین با برداشتن قیده. اگه خب این قرار بود این امتحان درست بشه کل فقه احسانات تصحیح میشه.
اون اعتباریه. اونا اعتباریه. این اعتباری نیست، واقعیه.
به دست شارعه.
اون به دست شارعه، ما نمیتونیم اعتبارش کنیم. این به دست خود، به دست عقله. به دست هر عاقلی بودیم همینطوره. این شو میگه میدونیم میگن قید وقتی مشخص باشه مرمه
قید و باید زمین امتحان میدونه قبل از امتحان پیش فرضی قبل از امتحان قید رو آدم نمیدونه
نوعا در اینجور امور ما امتحان هم کردیم ولو امتحان سریع کردیم یا در تجربه های قبلی اون امتحان کردیم ولی حالا پس کنیم در ابتدا بخوایم انجام بدیم
این برای اطمینانه که مثلا من مطمئنشم دیگه اول نیست
خب بله همین اندازه کافیه همون اندازه چیز کنید کافی همون اندازه قبول کنید کافیه چون ایشون تعبیر کرد برای اینکه گمراه نشیم یه تعبیری داشت
ما یزل فی معرفت
این کشفیه همین اندازم ببین من اراد ان لا یزل فی معرفت گمراه نشه اشتباه نکنه حالا به قول شما مطمئن بشه به همین اندازم قبول کنید باز ثمره داره شما میخواد بگید این امتحان ثمره نداره لااقل اینه که ثمرش اینه که ما رو از گمراهی نجات میده یا به قول خودتون اطمینان میده ولی شناخت مطلبم ما مدعی هستیم که حتی شناخت اولیت هم به ما میده
ظاهر عبارتش که همینه با اطمینان نیست
اما امتحان هم که شما فقط من یه امتحان اولیه این میگه که حمله بریم بکنم امتحان هم معنی مطمئن شد
البته ممکن
امتحان هایی که برای جمع تفریق
کنم البته ممکنه شما شما در قیود امتحان رو اجرا کنید اگر قید و از اول همه چیشو میدونید میدونید این قید دخیل نیست اون قید دخیل هست خب در اون صورت شما اصلا احتیاج به امتحان ندارید ولی امتحان رو ببرید تو قید مثلا مثال بزنم میگه که مثال طبیعی بزنم از سقمونیا مبردون مبردون میگیم البته مسهلون لسفرا و در نتیجه تحصیل سفرا مبرده حالا کار نداریم این علت بالعرض علت باباسته است بیا همون مسهل سفرا رو بگیم که باباسته است در اون اشکال نکنیم سقمونیا مسهل لسفراست و از طریق تحصیل سفرا بدن رو خنک میکنه یعنی اون حرارت های موذیه رو از بدن بیرون میکنه و بدن خنک میشه حالا نگیم از سقمونیا مبردون بگیم از سقمونیا مسهل لسفرا خب هم میکنیم بر سقمونیا مبردون رو یا مسهل لسفرا رو نمیدونیم اولیست یا نه بعد هم میکنیم بر سقمونیایی که در مناطق حاره مورد استفاده قرار بگیره در مناطق معتدله و در مناطق بارد بله بارده در این اتاق و اون اتاق همه اینا بالاخره مورد استفاده سقمونی هست یعنی استفاده در همه اینا از سقمونه در همه اینا میشه استفاده کرد نمیدونیم این اتاق و اون اتاق دخیله یا نه امتحان بدیم اگر نمی. ولی قبل از امتحان میدونیم که این اتاق و اون اتاق فرقی نمی کنه، لذا اصلا این امتحان نمی کنه. اما نمیدونیم منطقه بارده با منطقه حاره و منطقه معتدل فرق میکنه یا نمی کنه. اینجا چکار میکنیم؟ اینجا همون قیود رو ملاحظه میکنیم ببینیم آیا محمول که مسهل صفراست بار میشه یا نمیشه. در مناطق حاره امتحان میکنیم میبینیم که هم شد، در مناطق معتدله هم شد، در مناطق بارده هم نشد، که این کار کردن تجربه شدن در مناطق بارده مسهل صفرا نبوده، در مناطق حاره بوده، در مناطق معتدله هم بوده. میفهمیم حکم برای سقمونیا و اولی نیست، حکم برای سقمونیایی که مورد استفاده شود در مناطق حاره یا معتدل اولی. ببینید هم امتحان رو آوردیم توی همون قیود، قیود روشن کردیم، با روشن شدن قیود اولی بودن روشن شد. این در صورتی که قیود نشناسیم، اما در مثل مثلث به قول شما از اول قیود شناختیم، یعنی امتحان رو تو قیود کردیم، اولیات تو داشتیم. اما در جایی که ما قیود رو نمیشناسیم امتحان رو تو قیود میکنیم، یعنی قید رو برمیداریم میذاریم با تجربه، البته نگاه میکنیم ببینیم حکم بار میشه. الان در ابتدا نمیدونستیم که این حکم برای سقمونی اولی است یا نه، فهمیدیم که نه برای سقمونی اولی نیست، چون واسطه اخص میخوره، واسطه اخص داره دیگه، سقمونی های در این منطقه، چون واسطه اخص میخوره. پس اگر ما این حکم رو بر سقمونی ها هم کنیم، مثل اینه که ماشی رو بر انسان هم کرد، مثل اینه که زاهک رو بر حیوان هم کرده باشه. زاهک بر حیوان هم میشه به توسط انسانه، این تسهیل سفران بر سقمونی ها بار میشه به توسط سقمونی هاییست که در مناطق هاره و متدل استفاده میشه، واسطه اخص میخوره. ببین اینجا توجه میکنید که ما با همین امتحان فهمیدیم، منطقه امتحان رو بردیم رو قید ببینیم قید رو برداریم محمول میاد نه، چجوری فهمیدیم؟ رفتیم امتحان کردیم، نه که از قبل میدونستیم. نمیدونستیم که این سقمونی ها تو مناطق هاره جواب مناطق بارده جواب میدیم نه، رفتیم امتحان کردیم فهمیدیم. پس حکم روی سقمونی‌های خالی نمیتونه بره، حکم باید بره روی سقمونی‌هایی که در مناطق حاره یا مناطق معتدل استفاده میشه. مثال خوبی بود.
آقای مصباح هم گفتن همین، آقای مصباح گفتن روش همان روش وضع و رفع است که در علوم تجربی برای کشف علت یک پدیده از آن استفاده میشه.
خوبه، در حرف خوبی، حرف خوبی.
در واقع همون طب هم که بر مبنای علت معلوله، یعنی فلسفه علت
هست برای کسی،
اگر این بود برای کشف استفاده
میکنم، نمی از تجربه استفاده میکنم. خب باشه، کشف از طریق تجربه، مگه تا... مگه کشف
برای مثلا شفای مرضی میان انواع و اقسام داروها رو تجویز میکنم، بازم به علت نمیرسم، یعنی بازم به علت نمیرسم.
در این مثالی که من الان عرض کردم، در این مثال شما باید کشف کنید که این محمول برای موضوع اولیست یا نه، برای کدوم موضوع. خب معلومه زحمت بکشین تجربه کنی، و تجربه کنی، تجربتون تو همین تجربه غیر امتحانه، نه اینم داره امتحان میکنه، اینم میگه ببین محمول بار میشه یا نمیشه، چطوری بفهمم محمول بار میشه یا نه، از قبل نمیدونستم، باید برم تجربه کنم. این تجربه کردن برای اینه که بفهمم محمول داره حل میشه یا نه. وقتی تجربه کردم معلوم شد، اون وقت محمول هم نشد، میفهمم که محمول برای اون اولی نیست، برای این اولی هست. مثالی خوبی زدم اگه توجه کرده باشی. من اول فکر میکردم از هندسه مثال بیارم، دیدم یادم نمیاد، رفتم تو طبیعی، از طبیعی مثال آورد.
اون تو همین مثال که از ایشون میزنه،
اونم چون نمو تو اون شهر هم کشتید، من نمیدونم تو اون شهر هم نوشته که در طب هم همین کارو میکنه. درست، حرف خوبی.
تو همین جام، تو همین مثال هم آجوا، حالا این ایشون میفرم روشنه، درسته، منطقه اگه روشن نبود اونجا میشه تک تک قیود با استدلال هستن روش،
استدلال تجربه هر جور
روشن بشه این بله، قید مدخلیت
بله نداره. قید رو باید مدخلیت داشتن و مدخلیت نداشتنش رو بیان کنید، حالا یا با استدلال یا با تجربه یا از قبل معلومه.
یعنی قبل از
شما میبینید در بعضی جاها از قبل معلومه، میگید اینجا فایده نداره. خب بله، اونجایی که از قبل معلوم باشه که احتیاج به امتحان نیست، اونجایی که از قبل معلوم نیست احتیاج به امتحان داریم، و ما جاهایی داریم که از قبل معلوم نباشه. مثلا مثال جلسه است ظاهرا این شاید بله، شاید کسی مثلا در مثلث متساوی ساقین هم شبه براش بود، البته این
خب
شما ظاهرا فرمایشتون برمیگرده به اونجا، اونجایی که ما میدانیم احتیاج به امتحان نداریم. خب بله ما هم قبول داریم اونجایی که میدانیم احتیاج به امتحان نداریم، اونجایی که نمیدونیم باید امتحان کنیم. حالا امتحان به این به هر صورتی بود، به صورت عقلی بود، به صورت تجربی بود، هر جور. باید ببینیم آیا این قید دخالت داره یا دخالت نداره، اینو با تجربه یا دلیل میفهمیم. بعضی اوقات نمیفهمیم. شما میگید اگه قید و وسیع بدانیم میفهمیم دخالت نداره، قید و ضیق بدانیم میفهمیم دخالت نداره، قید و مساوی بینیم میفهمیم دخالت داره. از کجا میفهمید ضیقه؟ از کجا میفهمید وسیع یا مساوی است؟ اینا احتیاج به امتحان داره.
اتفاقا یه نکته ای هم اینجا هست، اونم اینه که خود همین مثلث الان تساوی زوایاش با قائمته با 180 درجه، این خودش اثبات داره، خودش بدیهی نیست که
بله.
این خودش اثبات داره، یعنی خود همینم
اون حکم اثبات داره. منتها باید ببینیم این قیدم دخالت داره یا نه، این دخالت داشتن قید یا عدم دخالتش این دلیل میخواد. این اگر روشن بود که احتیاج به امتحان نداریم، اگر روشن نبود احتیاج به امتحان داریم.
نه اثبات داره برای شما معلومه، ممکنه برای کسی معلوم نباشه زوایش 180 درجه اثبات
در حسرت اشکال شما وارد نیست. اگرچه هنوز برش اصرار دارید ولی وارد نیست، به بیانی که عرض شد. در صورتی که شما قید، در صورتی که شما قید رو بدانید، شما میگید من وقتی قید رو بدونم احتیاج به امتحان ندارم. خب این حرف درسته، ولی شما همه جا قید رو میدونید که احتیاج به امتحان نداشته باشید، یه جایی که قید رو نمیدونید باید امتحان کنید. بله اگه در همه جا قیود معلوم بود سعه و زیغشون احتیاج به امتحان نداشتید، ولی شما نمیتونید بگید همه جا معلومه. در همین مثالی که من عرض کردم معلوم نبود، قبل از تجربه معلوم نبود، بعد چه تجربه کردیم معلوم شد. پس این امتحان ما به خاطر اینه که ما سعه و زیغ قید رو نمیدونیم. شما میگید اگه من سعه و زیغ قید رو میدونم دیگه امتحان نمی کنم. خب ما هم قبول داریم اگه قید مشخصه دیگه معلومه دخالت داره یا نداره، ولی وقتی قید ما نمیدونیم باید محمول بیاریم تجربه کنیم یا دلیل بیاریم ببینیم این قید دخالت داره یا نه. دخالت نداشت بیرونش میکنیم، دخالت داشت قبولش میکنیم.
اتفاقا از ما این نکته که ایشون میگه آخر، این نکته ملاکه به فرق داره با قبلیش که صرفا تطبیق بود. الان اتفاقا با این ملاک خیلی جاها جلوی مغالطه گرفته میشه، یعنی درست تشخیص داده میشه که الان حکم کلی هست یا نه.
بله درسته، همون که شما میفرمایید این امتحان امتحان کافیه دیگه، امتحان کافیه و درست هم هست، اشکال هم وارد نیست. میخواستم فصل بعدی رو بخونم، امتحان نیست که وقت گذاشته نتونیم.